و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر خواهید شنید که وزیر دفاع آمریکا بعد از آن که در چند ماه گذشته در برابر تقاضای افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مقاومت نشان داد، برای نخستین بار اشاره کرده است که امکان دارد عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم بخش از برنامه در امواج آزادی که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رهبران نظامی امریکا میگویند وضعیت افغانستان با اقدامات عاجله ضرورت دارد. صدر اعظم برتانیا قرار است در یک سخنرانی خود امروز به مردم کشور بگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهد ماند. دو عسکر آمریکایی و دو برتانوی در 48 ساعت گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع اسپانیا میگوید نیروهای این کشور یک حمله شورشیان را در شمال غرب افغانستان عقب زدند. و وزارت خارجه ارجنتین تایید انتصاب احمد وحیدی به سمت وزیر دفاع ایران از سوی پارلمان این کشور را که با ارتباط در حملات بمی سال 1994 میلادی در بونس آیرس متهم است تقبیه کرده است. مشروع اخبار. رهبران نظامی امریکا می گویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می کند، اما به این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما مؤثر بوده و عساکر امریکایی تا زمان شکست افراطیون خشونتگرا در این کشور باقی خواهند ماند. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا دیروز به یک اجتماع خبری در پنتاگون مقر وزارت دفاع گفت که مساعی اوباما به شمول اعزام بیش از 20,000 عسکر تازه نفس به افغانستان در بهار سال جاری در این تازگی ها مؤثریت خود را آغاز کرده و به این تلاش ها باید فرصت داده شود که موفق شوند. شنوندگان عزیز، تفصیل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. صدر اعظم برتانیا قرار است در یک سخنرانی خود امروز به مردم کشور بگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. در بخش‌های از این سخنرانی که در دسترسی رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که گوردون براون به مردم کشور خود خواهد گفت که در حالی که امنیت بریتانیا و جامعه جهانی به جنگ در افغانستان ارتباط دارد، نیروهای بریتانیا از افغانستان خارج نمی‌شوند. تفصیل این خبر را نیز خلال برنامه خواهید شنید. ناتو می‌گوید دو عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند. آنها به روز پنجشنبه زمانی که مشغول گزمه در جنوب افغانستان بودند هدف یک انفجار بم قرار گرفتند. در عین حال اردوی بریتانیا تایید کرده که در دو حادثه جداگانه دو سرباز این کشور در جنوب افغانستان کشته شدند. یکی از آنها دیروز در نتیجه تیراندازی در ولایت هلمند کشته شده و یک روز پیش از این یک عسکر دیگر بریتانیایی در انفجار در همین منطقه کشته شده بود. وزارت دفاع اسپانیا میگوید نیروهای این کشور یک حمله شورشیان را در شمال غرب افغانستان عقب زدند. در این حادثه 13 تن از شورشیان کشته شده و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته وزارت دفاع اسپانیا در این درگیری که برای 6 ساعت در کوتل سبزک ولایت بادغیس ادامه یافت و نیروهای اسپانیایی آسیبی نرسیده است. در حال حاضر اسپانیا 800 عسکر در افغانستان دارد که تحت فرماندهی آیسف مصروف فعالیت هستند. در حدود 450 عسکر دیگر این کشور برای تأمین امنیت در جریان انتخابات به افغانستان فرستاده شدند. وزارت خارجه آرژانتاین تایید انتصاب احمد واحدی به سمت وزیر دفاع ایران از سوی پارلمان این کشور را که به ارتباط در حملات بمی سال 1994 میلادی در بونس آیرس متهم است تقبیه کرده است. در این حمله که آن زمان یک مرکز یهودیان را هدف قرار داد 85 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آرژانتاین میگوید ایران با انتصاب احمد واحدی به حیث وزیر دفاع این کشور که مظنون حمله تروریستی است یک گام به عقب گذاشته است. سارنولی که این قضیه را بررسی میکند انتصاب واحدی را یک سیلی بر روی سیستم قضایی آرژانتاین و خانواده های قربانیان حادثه 15 سال قبل خوانده است. احمد واحدی دیروز با کسب 227 رأی از سوی پارلمان ایران به حیث وزیر دفاع کشور رأی اعتماد را کسب کرد. کره شمالی اعلان کرده که به مرحله نهایی غنی‌سازی یورانیم رسیده است. این پروسه دومین زمینه را برای کره شمالی جهت ساختن اسلحه هسته‌ای فراهم می‌کند. خبرگزاری دولتی این کشور به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد گزارش داده که در نامه از سوی کره شمالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته شده است که این انکشاف در برابر تشدید اخیر تحذیرات جهانی به دنبال آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه می صورت می‌گیرد. این کشور دو راکت مجهز با پلوتونیوم را آزمایش کرده که آخرین آن در ماه می صورت گرفته است. کره شمالی قبلا مورد زن بود که برای غنی‌سازی یورانیم یک برنامه سری را به پیش می‌برد. مایکل جکسون ستاره موسیقی در همین ساعت به خاک سپرده می شود. مراسم به خاک سپاری وی 70 روز بعد از مرگش صورت می گیرد. مایکل جکسون در نتیجه استفاده از ادویه قوی خواب آور به تاریخ 25 جون به عمر 50 سالگی درگذشت. او در مقبره که شمار زیادی از هنرمندان آمریکایی دفن هستند به خاک سپرده می شود. هفته گذشته طب عدلی لس آنجلس گفته بود که مرگ مایکل جکسون یک قتل بوده و او زمانی که مرد در بدنش 6 ادویه متفاوت دیده شد. در نتیجه رشته از انفجارها در یک فابریکه مهمات در سربیا 6 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این انفجارها عصر دیروز در فابریکه مهمات پرو پارتیزان در شهر یوژسته رخ داد. تا حالا دلیل این انفجارها روشن نمی باشد. گفته می شود که این فابریکه در نوع خود بزرگترین کارخانه در سربیا است که مهمات نظامی و ملکی را تولید می کند. حتی تولیدات این فابریکه به سایر کشورهای جهان نیز صادر می شود. و تعداد قربانیان زلزله اخیر در جزیره جاوای اندونزیا به 57 تن رسیده است. تلاش‌ها به هدف نجات ناپدید شده ها ادامه دارد. بر اساس گزارش ها 400 تن در این زلزله که به مقیاس 7 درجه ریختر صورت گرفت زخمی شده اند. وزارت صحت عامه اندونزیا می گوید که 5300 تن به خیمه ها نیاز دارند، زیرا به گفته مقامات 10000 خانه و ساختمان در این زلزله تخریب شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا پس از گذشت چند ماه برای نخستین بار اشاره کرده است که امکان دارد کشورش عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. ولایت قندهار برای حکومت آینده افغانستان و هم قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو یک آزمایش بزرگ خوانده شده است. مطلب مفصل را در این مورد خواهید شنید. نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غرب درباره افغانستان داریم. تیم کرکت افغانستان پس از پیروزی در هالند دوباره به کابل بازگشت. یکی از این کرکت بازان افغان
در هالند سه مسابقه داشتیم، یک از 4 روزه بود، اوره بردیم به 3 روز. بازی را بسیار به آسانی بردیم.
درباره تحولات اخیر مربوط به برنامه‌های اتمی ایران مطلب را خواهید شنید. در نیمه دوم بخش از برنامه در امواج آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در حالی که طرفداری مردم از جنگ افغانستان در امریکا نسبت به گذشته کاهش یافته، وزیر دفاع این کشور دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که جنگ افغانستان مهم است. او بعد از اینکه در چند ماه گذشته در برابر تقاضای افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مقاومت نشان می‌داد، برای نخستین بار اشاره کرد که امکان دارد عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. از سوی دیگر صدر اعظم بریتانیا می‌گوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود، در آنجا باقی خواهند ماند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر از دو موضوع را بر اساس گزارش‌های آژانس‌های خبری غربی پیشکش می‌کند.
در حالی که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد نارضایتی مردم آمریکا از نحوه اداره جنگ در افغانستان نسبت به گذشته‌ها افزایش یافته است، رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور خواهان صبر و شکیبایی شده گفت که حضور اردوی آمریکا در افغانستان برای جلوگیری تروریسم و دهشت افغانی ضرور می‌باشد. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌افزاید رابرت گیتس در اجتماع خبری در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا گفت که تلاش‌های رئیس جمهور اوباما در افغانستان به شمول اعزام 21000 سرباز دیگر به این کشور در بهار سال جاری فقط همین اکنون تأثیرات خود را آغاز کرده و به این مساعی باید فرصت داده شود تا پیروز گردد. او گفت: من باور نمی کنم که این جنگ از میان انگشتان حکومت آمریکا می لغزد و من مطلقاً فکر نمی کنم که وضعیت در حال حاضر برای خارج شدن از افغانستان مناسب باشد. اما در این حال ما زمان محدود پیش رو داریم تا نشان دهیم که اقدامات و روش ما مؤثر است. در این میان امیرالبحر مایک مولین، لوید رستیز اردوی آمریکا که در کنار وزیر دفاع در این اجتماع خبری نشسته بود، روی ضرورت اقدامات عاجل در افغانستان تاکید کرد تا تروریستان نتوانند با استفاده از خاک این کشور آمریکا و متحدین را بار دیگر مورد حمله قرار دهند. او گفت:
There is a sense of urgency.
یک احساس و دریافت از عجله و شتاب موجود است. گذشت زمان به نفع ما نیست. من باور میکنم که ما این موضوع را درک میکنیم و من باور میکنم که ما ابتکار عمل را دوباره در دست
گرفتیم.
لوید رستیز اردوی آمریکا افزود که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان تا این اواخر منابع و قوای بشری کافی نداشت. وزیر دفاع آمریکا و لوید رستیز اردوی این کشور درباره سفارش هایی که ضمن ارزیابی جدید استراتژی افغانستان در این اواخر به آنها و رئیس جمهور آمریکا فرستاده شده چیزی نگفتند. اما وزیر دفاع آمریکا فقط همین قدر گفت که او امکان دارد یک افزایش عمده در شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تحت شرایط معین مورد غور قرار دهد. او گفت که در صورت از ناحیه حضور بزرگتر نیروهای آمریکایی در افغانستان احساس راحت خواهد کرد که این افزایش طرف اطمینان مردم افغانستان واقع شود و آنها احساس کنند که حضور آمریکایان به نفع مردم افغانستان می باشد. در این میان گوردون براون صدر اعظم برتانیا تقاضای یکی از معاونین وزارت دفاع این کشور مبنی بر تهیه پلان خروج نیروهای برتانوی از افغانستان را رد کرده گفت که اردوی برتانیا تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهد ماند. اریک جویس یکی از معاونین وزارت دفاع برتانیا در اعتراض به چگونگی اداره جنگ در افغانستان مستعفی شده است. قرار است صدر اعظم برتانیا برای جلب حمایت مردم از تلاش‌های نظامی این کشور در افغانستان امروز یک بیانیه عمده‌ای را به مردم کشور خود ایراد کند. در قسمت‌های از این سخنرانی که در دسترسی رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که او به مردم کشور خود خواهد گفت که ما از افغانستان خارج شدن نمی‌توانیم. گزارش آژانس خبری رویترز می‌آورد که صدر اعظم برتانیا زیر فشار قرار دارد تا مأموریت نظامی برتانیا در افغانستان را به مردم کشور خود توجیه کند. در این میان گزارش‌ها خبر می‌دهند که دو سرباز برتانوی و دو سرباز آمریکایی طی 48 ساعت گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند.
شنیدید که وزیر دفاع آمریکا برای نخستین بار اشاره کرده که امکان دارد عساکر بیشتر به این کشور فرستاده شود. از جانب دیگر مایک مولن، لوید رستیز نیروهای آمریکایی گفته است در افغانستان به اقدامات فوری نیاز است تا این کشور نباید بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود و از این طریق آمریکا و متحدینش با هشدار روبرو شوند. در این میان صدر اعظم بریتانیا گوردون براون میگوید نیروهای این کشور تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که این کشور قادر به حفاظت امنیت خود شود. بریتانیا در حدود 9000 عسکر در افغانستان دارد که از آغاز سال 2001 میلادی تا حالا 212 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات هم طور که از نامش پیداست
مجلس انتخابات شده مجلس به خبرو که سوالو چی دیوردی که در حکومت
بخش دوم برنامه در امواج آزادی که دیروز به صورت مستقیم پخش شده بود تا 20 دقیقه دیگر نشر خواهد شد و در آن مسائل مربوط به عکس العمل ها بر اعلان نتایج قسمی انتخابات و هم تاثیر آن روی ثبات در افغانستان بحث شده است. انتخابات افغانستان اعلان نتایج قسمی ادعا مبنی بر تقلب و مسائل مربوط به آن اخیراً به موضوع داغ روز مبدل شده است. رسانه های غرب اخیراً به این موضوع بیشتر توجه می کنند. سید سمع عباس روزنامه های غربی را مرور کرده و مطلب را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه می توان در جنگ افغانستان پیروز شد که در بخش آن می نویسد. با در نظر داشت افزایش تعداد تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان، این بجاست که یک تعداد مردم آمریکا با ادامه دخالت این کشور در افغانستان مخالفت می کنند. و نوشته روزنامه این خوب می بود که امریکا می توانست عساکر خود را به خطر مرگ به افغانستان نفرستد و کاش فرستادن آنها به این کشور لازمی هم نمی بود. ولی اکنون این قربانی ضرور است، زیرا امریکا یک بار در دهه 1990 افغانستان را رها کرد و عاقبتش 11 سپتامبر سال 2001 بود. از سوی دیگر بنویسه روزنامه شکست در جنگ ناگوار است، مخصوصا اگر شکست خورده یک قدرت بزرگ جهانی باشد که در محدود ساختن قوه های سرکش نقش دارد. اما بنویسه روزنامه کسانی که مخالف حضور قوه آمریکا در افغانستان هستند، آیا این واقعیت ها را فراموش کردند؟ وقتی که آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورد، دشمنانش از ایران تا نیکاراگوا در همه جا سر بلند کردند. و در سالهای 90 وقتی که آمریکا از لبنان خارج شد، اسامه بن لادن آمریکا را به یک اسب زخمی تشبیه کرد که می توان بدون مشکل از هر سو به آن ضربه وارد کرد. و حالا در افغانستان اگر این کشور عقب نشینی کند، بنویسه روزنامه به عین سرنوشت دچار خواهد شد. و علاوه بر آن قدرت طالبان در افغانستان گسترش خواهد یافت. حکومت مرکزی این کشور هرچند بتواند تا چند سال از خود دفاع کند، ولی ساحات بیشتر افغانستان تحت کنترل طالبان درآمده و تولید مواد مخدر هم به اوج خود خواهد رسید. تروریستان جای پای بیشتر پیدا خواهند کرد و در نهایت کار کشور همسایه افغانستان پاکستان و فراتر از آن امنیت جهان هم دوباره از این منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت. روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اهمیت عملی شدن تعهدات خارجیان در افغانستان که در بخش آن می نویسد. بدترین خبر برای افغانها این خواهد بود که آمریکا و غرب بار دیگر آنها را تنها رها نماید. به نوشته روزنامه دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلب کاری های بیش از حد، خشونت و سردرگمی عمومی در افغانستان انجام شد. دو هفته از انتخابات می گذرد ولی نتایج آن هنوز هم معلوم نیست. روزنامه می افزاید انگشت تنقید در این ساحه از هر سو به سمت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بلند شده است، در حالی که ملامتی را نباید تنها به دوش افغان ها گذاشت. بنویسه روزنامه در کشوری که 30 سال جنگ را سپری کرده و اولین بار یک کمیسیون انتخابات در آن ایجاد شده است، توقع چیست؟ در اینجا سوال اصلی این است که آیا کشورهای غربی که خود را گهواره های دموکراسی می خوانند نقش خود را درست بازی کردند؟ روزنامه می نویسد با سپردن چنین یک وظیفه دشوار به این کمیسیون نوبنیاد، آیا غرب منابع کافی مالی و بشری را در خدمت این کمیسیون گذاشت تا بتواند کارهای خود را به طور منسجم انجام بدهد؟ بنویسه روزنامه در یک کشوری که بعد از 30 سال دوباره پا بر سر وجود گذاشته و در هر ساحه به کمک نیاز دارد که کمیسیون انتخابات هم جز آن می باشد، اگر این خبر هم به گوش برسد که جهان دوباره افغانستان را به حال خودش خواهد گذاشت، ضربه کشنده تر از این نخواهد بود.
ساعت 9:07 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ولایت قندهار در جنوب افغانستان یکی از ولایات تاریخی کشور به حساب میاد. این ولایت برای قرنها خانه شاهان و حکمرانان افغان بوده است، اما حالا این ولایت یکی از ناامن‌ترین ولایات در افغانستان عنوان می شود. گفته می شود که قندهار برای حکومت آینده افغانستان و هم برای جنرال استنلی مک‌کریستل که اخیراً ارزیابی استراتژی افغانستان را تکمیل و به اداره رئیس جمهور باراک اوباما تسلیم کرد، یک آزمایش بزرگ خواهد بود. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد اوضاع فعلی قندهار و هم تأثیرات آن بر اوضاع افغانستان مطلب مفصل دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش میکند.
زمان ترانه‌های ستایش زیبایی شهر قندهار در سرک‌ها تنین افگنده بود، اما امروز ناله و فریاد هستی خشونت‌ها نسبت به داستان‌های گذشته به مراتب بلندتر شنیده می‌شود. شاه محمد یک مرد 36 ساله در شهر قندهار مانند بسیاری مردم دیگر این دیار از بیرحمی و وحشیگری حادثه بمبگذاری هفته قبل که در نتیجه آن حداقل 41 نفر کشته و بیش از 70 نفر دیگر زخمی گریدن شدیداً وحشت زده و تکان خورده است. این حادثه در زمان صورت گرفت که روزداران مصروف افطار و ادای نماز به درگاه خداوند بودند. بم به حد قوی بود که تمام ساختمان‌های دور و پیش حادثه به شمول دکان شاه محمد را هم ویران و به خاک یکسان نمود. شاه محمد میکنید
دانو دمان ندهی چی در جوان پرزد بینید در سلوی مبارزه که مثلا در دو مبارزه در جوان پرزد
معنی بمگذاری این است که این مردم حلی زندگی می جنگن، اما زندگی یک هدیه خداوندی است و ضرورت است از آن تقدیس کنیم و به حیث مسلمان آن را با برادری و خوشی بگذرانیم. قندهار با داشتن باغ‌های انار و انگور یک منطقه آرام و برای قرن‌ها مرکز خانواده‌های شاهی و نخبگان بوده است. اما در سال 1979 و با اشغال افغانستان توسط عسکر سرخ ساختار قدرت محلی تغییر کرد. با سقوط رژیم افراطی طالبها در سال 2001 قماندانان مجاهدین و جنگسالاران منطقوی بار دیگر برای گرفتن قدرت دست به رقابت زدند و استراتژی‌های پیچیده قومی را به منظور اهداف شخصی خودشان ترسیم کردند. این وضع یک بار دیگر کمک کرد تا طالب‌ها به محل قبلی یعنی قندهار برگردند. رقابت و ناآرامی‌ها در قندهار تأثیرات جدی بالای ولایت زابل، هلمند، اروزگان و فرا دارد. اوضاع فعلی ترس و وحشت اوسط سالهای 1990 را به یاد می دهد. این وقتی بود که گروه های مجاهدین برای گرفتن قدرت سیاسی و غارت دارایی مردم به جنگ های داخلی پرداختند. این حالت نه تنها قندهار بلکه افغانستان را به انرژی و ویرانی مطلق تبدیل کرد. اوضاع در حال حاضر نیز به جای رسیده که مردم شهر ثروتمند قندهار را ترک میگویند و به سایر شهرها روی میخورند. طالبان هم با استفاده از ضعف و ناتوانی دولت کنترل بسیاری از مناطق و ولسوالی‌های ولایت قندهار را به دست گرفته و اکنون دروازه‌های شهر قندهار را میکوبند. فلیکس کوهن، یک ژورنالیست آلمانی که سالها در قندهار زندگی کرده، میگوید بسیاری ها مسئولیت اوضاع فعلی قندهار را به دوش دارند. کوهن افزود: در مدت این 8 سال جنگ، تا جایی که من میدانم، هر کس یکی از اقارب و اعضای خانوادهشان را در نتیجه بمبگذاری های انتحاری و بمباردمان قوای خارجی از دست دادند. من فکر میکنم هر کس در آن نقش داشتند. بسیاری از سیاست هایی را که خارجی ها در جهت تطبیق آن کوشش کردند غلط بود. حکومت های محلی خاصتاً هجوم و آمد و رفت والی ها در ولایت قندهار نیز به ناامنی ها کمک کرد. کوهن میگوید بسیاری رسانه ها اوضاع ناامن قندهار را ناشی از انگیزه های ایدئولوژی میدانند، در حالی که واقعیت چیزی دیگر است. به گفته کوهن، در ناامنی و ویرانی قندهار رقابت میان کمپانی های ساختمانی که وقتاً فوقتاً پروژه های یک دیگر را بمبگذاری می نمایند نیز دخیل می باشند. اما محمد یونس فکور، یک تحلیلگر افغان که به صورت دقیق و ظریف با سیاست های پیچیده قومی آشنایی دارد، می گوید ریشه ناآرامی ها در قندهار در رقابت های سیاسی میان چند خانواده قومی و قبیلوی نهفته است. آقای فکور می گوید بعد از سقوط رژیم طالب ها، برادر ناسکه حامد کرزی، ولی کرزی، سردسته قوم پوپلزایی، رقبای سیاسی محلی خود از فامیل گلاقا شیرزای و قماندان مجاهدین سابق ملا نقیب را از صحنه بیرون کرد و خود را از طریق سازش و معامله یک رهبر بلا منازعه منطقه ساخت. آقای فکور میگوید
نتیجه دست چه اغنیلی اتحاد دکندار او پا مجموع که بیاد افغانستانی
غیر نتیجه این شد که همبستگی و وحدت ملی قندهار از بین رفت و این مصیبت تمام کشور را صدمه زد. از این جهت است که اوضاع در سر تا سر افغانستان خراب است. آقای فکور میگوید این 3 خانواده از جمله 68 ولسوالی 65 آن را در کنترل خود دارند. این وضع بسیاری را بیگانه ساخته، خاصتاً قوم غلزایی را که رقیب تاریخی دورانی ها هستند. به گفته یاقای فکور، یگانه راه آوردن ثبات در منطقه خاتمه بخشیدن بر رقابت های قومی در قندهار است. اما آنهایی که در قندهار بر سر قدرت و صاحب قدرت هستند دورنمای دیگری دارند. ولی کرزی، مرد قدرتمند و رئیس شورای ولایتی قندهار، این ادعا را رد می کند که گویا ضعف و ناتوانی حکومت باعث تقویت و قدرتمند شدن طالب ها شده است. ولی کرزی طی مصاحبه با رادیو آزادی گفت آوردن عساکر بیشتر خارجی به اوضاع کمک نمی کند. فقط نیروهای محلی است که می تواند. جلب تکتیک های سوی قصد و بمگذاری انتحاری طالب ها را بگیرند. ولی کرزی گفت
یو در بدلن دی باید راولیش پدر جنگ باید افغانان پدر منسکه خلق و خبول جنگو که باید
آنها با یک تقیید ضرورت دارند، با آن این که مردم بیشتر را از منطقه بیاورند و آنها را در جنگ سهیم بسازند. این که شما با آن نام اربکی، داوطلب، ملیشه و یا نیروهای وطن پرست میگذارد فرق نمی کند. این هاست که می توانند علیه دشمنانشان بجنگند و انشاءالله اینها می توانند اوضاع را کنترل کنند. اما این نظر ولی کرزی در غرب خریدار کمی دارد. چنانچه جولیان لینلی فرانسوی، یک پروفسور امور علوم عملیات نظامی در اکادمی شاهی هالند که انکشاف در جنوب افغانستان را از نزدیک تعقیب کرده میگوید عملیات نیروهای بریتانوی، امریکایی و افغان در ولایت همسایه هلمند طالبها را مجبور ساخته تا آنها برای پیدا کردن یک مسیر جدید از طریق قندهار به شهر کویته پاکستان تلاش کنند، جایی که گفته می شود رهبران طالبها در آنجا پنهان هستند و بودباش دارند. لینلی می گوید ایالات متحده آمریکا باید روند آشتی ملی را در مرکز استراتژی جدید خود جای بدهد. لینلی افزود
Either we do establish this new compact in which in return for increased
گویا ائتلاف حق دارند. توقع یک اداره سالم و کمتر متکی به شکل قومی را در سر تا سر افغانستان داشته باشند. ولی هرگاه این فرمول کار نکند و مؤثر ثابت نشود، در آن صورت ما در نقطه حساس قرار خواهیم داشت. در صورتی که اینجا چانس پیشرفت مناسب وجود نداشته باشد، نمی دانم قوای ائتلاف چگونه می توانند تلاشایشان را ادامه بدهند. پروفسور لینلی می گوید هرگاه حامد کرزی بار دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، قندهار آزمایش یا امتحان عمده اولی او خواهد بود. ولی اگر حامد کرزی کنترل قندهار را از دست بدهد، در آن صورت بسیاری فکر میکنند که او تمام افغانستان را از دست خواهد داد.
ساعت 9:27 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تیم ملی کرکت افغانستان پس از انجام مسابقات و بعد از آوردن یک سلسله پیروزی ها در هالند به روز پنجشنبه به کابل برگشت. این تیم در 4 مسابقه اخیر در هالند 3 پیروزی و 1 باخت داشت. گفته می شود که ورود ورزشکاران تیم کرکت این بار با استقبال سرد مسئولان کمیته ملی المپیک مواجه شد و از مسئولان تیم ملی کرکت در میدان هوایی کابل کسی به استقبال ورزشکاران نیامده بود. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش می دهد.
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان که با دست پر به کابل برگشته بودند، به روز پنجشنبه در برگشت به کشور با استقبال اندک در میدان هوایی بین المللی کابل روبرو شدند. حتی نشانی از حضور مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان نیز نبود. کبیر خان ترینر تیم ملی کرکت افغانستان با اشاره به بازی بی‌نظیر اعضای تیم ملی کرکت در مسابقات هلند و زیمبابوه، دلایل موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان را اتحاد اعضای تیم و تمرین‌های دوامدار تیم خواند و گفت
در هلند 3 مسابقه داشتیم، یک از 4 روزه بود، او را بردیم به 3 روز، دو تا یک روز بود و بازی را بسیار به آسانی بردیم. پلان جور کردیم، با پلان که چسب دیدیم ماشاءالله اونم کار جور شد. اصلا خوب جوانان افغانستان که بسیار باصلاحیت هست، اصلا اون با یک روز که ما مسابقه کردیم با اون کمزوری از یابی بسیار ملکا است که اورا امرا از هم هیچ بازی نکردیم، نمیفهمیم که چی طاقت دارن چی کمزوری دارن. خصوصیت با جوانای ما است که یک روز که بازی میکنن اون خامیایشان میگیرن، بعضی تیم از طرفشون برده نمیدونه. اوید این تاریخ از شاهد است که ما اگر یک میچ باختیم بعد از دیگه میچ بردیم.
این مسابقات از تاریخ 16 تا 19 اگست در زیمبابوه و سپس از تاریخ 26 تا 29 اگست در هلند ادامه یافت. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان گفتند آنها در مسابقات 4 روزه در دو کشور زیمبابوه و هلند تجارب جدید را آموختند. رئیس احمدزی یک تن از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان گفت این اولین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در هلند شامل مسابقات ورلد کپ یا کپ جهانی گردیده است. آقای احمدزی همچنان گفت افغانستان اکنون در جمع 111 کشور جهان مقام 15 هم را در کرکت به دست آورده است.
اولین دفعه تیم افغانستان کرکت افغانستان را پیدا کرده بود. 4 روزه مسابقات و اول مسابقات ما از کشور زیمبابوه بود. ما 12 پوینت نه 9 پوینت به افغانستان بردیم و یک مسابقه 4 روزه ما کتی هایلند بود به نفع افغانستان تمام شد. به لحاظ یک مثل ایرن کینگ میایا به نمبر شماره ما و آل افغانستان الحمدلله در 111 کشور مقام 15 گرفت.
در نظر است تا تیم ملی کرکت افغانستان جهت ادامه مسابقات در دبی به مساف تیم آیرلند برود. این در حالی است که تیم نوجوانان کرکت افغانستان نیز زیر سن 19 سال همکنون در کانادا است و قرار است تا این تیم جهت رایابی به مسابقات جام جهانی برای نوجوانان با 10 تیم از قاره‌های مختلف به رقابت بپردازد.
از بازگشت تیم کرکت افغانستان به کابل شنیدید. ساعت 9:30 قبل وقت کابل است و حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای این ساعت را پیشکش میکند.
رهبران نظامی امریکا میگویند وضعیت افغانستان به اقدامات عاجل ضرورت دارد. صدر اعظم برتانیا قرار است در یک سخنرانی خود امروز به مردم کشور خود بگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهد ماند. دو عسکر آمریکایی و دو برتانوی در 48 ساعت گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع اسپانیا میگوید نیروهای این کشور یک حمله شورشیان را در شمال غرب افغانستان عقب زدند. وزارت خارجه آرژانتین انتصاب احمد واحدی به سمت وزیر دفاع ایران را تقبیح کرده است. مایکل جکسون ستاره موسیقی در همین ساعت به خاک سپرده می شود. کره شمالی اعلان کرده که به مرحله نهایی غنی‌سازی یورانیم رسیده است. تعداد قربانیان زلزله اخیر در جزیره جاوای اندونزیا به 57 نفر رسیده است. و در نتیجه رشته از انفجارها در یک فابریکه مهمات در سربیا 6 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند.
باز هم خوش آمدید از همراهیتان. تا این لحظات تشکر و حالا در منطقه و جهان. صدر اعظم آلمان خواستار اقدامات شدیدتر بر ضد ایران شده است. در این میان نماینده ایران در سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای جهان مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهان را روی برنامه هسته‌ای ایران یک مفکوره نادرست خوانده است. جزئیات بیشتر در این مورد با آرش همایون.
از قول علی اصغر سلطانیا نماینده ایران در سازمان انرژی هسته‌ای جهان یک روز بعد از آن که قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای جنرال برانگیز ایران جلسه کردند، در یک مقاله‌ای که در وبسایت رسمی تلویزیونی ایران نشر شده گفته شده است که ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور صحبت نخواهد کرد و مذاکرات ایران را با 6 قدرت جهان یک مفکوره نادرست خوانده. گفته است برنامه هسته‌ای ایران فقط می‌تواند توسط سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای بررسی شود. آژانس خبری رویترز می نویسد علی اصغر سلطانیا می گوید ایران انباره آماده است تا با سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد از بین بردن هر نوع تردید در مورد برنامه هسته‌ایش همکاری کند. برنامه‌ای که ایران اجرای آن را سلامیز و به خاطر دستیابی به انرژی عنوان کرده است. غرب در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران تردید دارد و می گوید که این برنامه به خاطر دستیافتن به اسلحه هسته‌ای صورت می گیرد. ایران که پنجمین صادر کننده نفت در جهان به شمار می رود همواره متوقف ساختن برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای و غنی سازی یورانیوم را که می توان از آن به مقصد نظامی و همچنان به مقاصد ملکی استفاده کرد را رد کرده است. به روز چهارشنبه جرمنی از یک جلسه مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که به خاطر بحث روی برنامه هسته‌ای ایران تدبیر یافت میزبانی کرد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بعد از انتخابات جنجال برانگیز ایران که تظاهرات وسیع بر ضد نتایج آن در ایران برپا افتاد و توسط رژیم ایران سرکوب شد، صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل نخستین رهبر یک کشور خارجی بود که خواستار انتخابات دوباره در ایران شده سرکوب کرد کردن تظاهر کنندگان را نکوهش کرد و گفت که جرمنی با مردم ایران بوده از حق آزادی بیان و گرد همایی های آزادانه آنها حمایت می کند. صدر اعظم آلمان با درک تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و روابط نیک جرمنی با اسرائیل جریانات را در ایران به طور دقیق دنبال می کند. انگلا مرکل در صورت عدم پیروی ایران از توافقات بین المللی در زمینه متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش دو بار در هفته گذشته خواستار تدابیر و اقدامات شدیدتر بر ضد آن کشور شده است.
مطلب بود درباره مسائل هسته ایران و عکس العمل های غرب. ساعت 9:35 دقیقه به وقت کابل است. حالا قرار وحده بخش دوم برنامه در امواج آزادی را آماده نشر داریم. البته این برنامه دیروز به صورت مستقیم نشر شده بود و از شنونده های عزیز می خواهیم که در این برنامه تماس نگیرند و حالا با هم این برنامه را مشنویم.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
قدرمون اوریدونکو بیرته مو د ازادۍ په چپو کې خبرونه کې هرکلی کوون. د اونۍ په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره په راپورته شوو عکس العملونو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت دغه عکس العملونو په اغیز باندې له خپلو میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو دي د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه مبصر وحید مشده، همدارنګه پوهندی فاروق بشر او د کلید راډیو مشره نجیبه ایوبی.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
مجده صاحب، پوښتنې به بیرته له تاسو نه پیل کړو. تاسو دغه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رول ته په کومه سترګه ګورئ؟ ځکه په دې وروستیو کې د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو لخوا نه دومره انتقادونه او دومره غلمغال راپورته شو، مخکې له دې نه چې کمیسیون خپله پرېکړه وکړي یا نتایج اعلان کړي یا د شکایتونو کمیسیون کومې نتیجې ته ورسیږي، د کاندیدانو او د دوی ملاتړي ډېر انتقادونه پی کوي او د دې کمیسیون رول یو څه ضعیفه که بلکې ډېرې ضعیفه که. تاسو د دې کمیسیون رول اوس په دې روانه پروسه کې څه ډول وینئ؟ آیا دوی به وتوانېږي له دغه بحران نه ووځي؟
ببینین، کمیسیون مستقل انتخابات همونطوری که از نامش پیداست باید مستقل باشه و تحت اثر هیچ قدرت در داخل افغانستان قرار نگیره یا در خارج از افغانستان که او کار بکنه که در نتیجه اینطور احساس شوه که مستقل نیست و از استقلالیتش کاسته شوه. متاسفانه در گذشته، یعنی در قبل از انتخابات، کارهایی که صورت گرفت، نقش کمیسیون انتخابات به عنوان یک ارگان مستقل زیر سوال برد و در موارد چنانچه بیشتر خانم بارگزه اشاره کردن به اون مسئله، من نمیخوام تکرار بکنم. به هر حال کاری که صورت گرفتی بود که این وظیفه مهم به دوش امی کمیسیون گذاشته شد، اما هنوز ما نمیتونیم بگوییم که کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه خود به صورت درست انجام نداده تا زمانی که نتایج بررسی هایی که کمیسیون سم شکایات او را اعلان میکنه مشخص نشده باشه. تا کنون موارد از تخلفات از طرف اعضای کمیسیون شکایت شده که او را البته درج راپور شکایات کردن و رویش بررسی خواهد شد. اما مسئله ای است که آیا میتوان گفت که یک کمیسیونی که به این شکل یعنی غیر مؤثر بود یا مستقل نبود، پس اگر چنین نبود چرا این کاندیداها که در حالی که قبل از کاندید شدن نسبت به او ملاحظات داشتن در همون اول از کاندید شدن صرف نظر نکردن وقتی که میدانستن که این کمیسیون مستقل نیست؟ ما فکر میکنم در این مورد کمیسیون کاستی هایی داره، اما نباید کاملا این کمیسیون کارش باطل دانست و در نتیجه تمام پروسه انتخابات زیر سوال برد. من فکر میکنم بهتری خواهد بود که ما همونطوری که بارها گفته شده منتظر نتایج بررسی ها باشیم و بعد از او در این مورد اظهار نظر بکنیم.
بله. خب محترم آقای فاروق و بشر، شما که مبصر رادیو سلام وطندار هم هستید، همیشه این موضوع رو از نزدیک تعقیب میکنید، شما چی فکر میکنید که دیت شرایط چی باید شود؟ یعنی چطور شود که از عقل سلیم استفاده شود؟
اگر انتقادات بر کمیسیون سم شکایت دارن یا انتقاداتی که بر کمیسیون خود انتخابات دارن، وی همه باید در زمان معلوم شود که واقعا کمیسیون سم شکایات وظیفه خود درست انجام نداده و مردم از این شکایت دارن، مبنی بر ازی که اینا طرف احمد یا محمود گرفته. وقتی که کمیسیون شکایات فعلا شروع به کار کرده و اینا تفکیک کردن بین قضایا و قضایا رو کاتگوری کردن که مثلا شدیدن و متوسط و بالاخره خفیف اختلافات چیز تخلفات صورت گرفته، اگر این نتایج ما پیش از وقت سرش قضاوت میکنیم، در حقیقت ما خود هم قاضی ساختیم هم سارنوال. مرا پیشنهاد ما ایسته که در همچه حالت باید همه ما که چه کسی که رای داده و چه کسی که برش رای داده شده، اینا از خونسردی استفاده بکنن و این مرحله نیست که آل یکی بردگه انتقاد ما بکنیم، بلحاظی که قضیه از پیش ما پیش از مردم خطا خورده، مردم رای خود دادن، مردم قضاوت خود کردن، ای که چقدر شفاف بوده یا نبوده، ای که چقدر مردم با سلامت رای دادن یا ندادن، ای باز هم با خود امی ارگان هایی که توسط قانون خلق شده و ما برزو باید انتظار بکشیم که چه حکم میکنن.
دیره منه نه کور مودن لکه چیز
سو دون کن داریم. بله شنوانجی عزیز.
الو شیرین آقا در کارتی سلو یک پرگرد سوالی بکنه
کنم. شیرین آقا رو رخ پروانه تا پخیر رغلی پخته نموکی.
ما سوال دیم مانه داما ده چه با کنیم که خلاش دیم ملکی دیم یا خودی ده پارا تینی چه ملک انتخابات دمو سره دی هم ما سره دا هر رئیس جمهور تاګل کیږي هغه هټو د خزینات کار نن سره ځای کوي او څوک ماډن تاګي او څوک کمانډان تاګي او موږ دا هغه دغه انتخابات څه پدې لري په افغانستان کې دا حکومت کمن سره دی.
ډیر مننه د تاسو پوښتنه نه بلکې یو نظر تورته و د امباوري دلشه. تاسو د موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري دوستانو، د موږ د خبرونه د انتخاباتو د نتیجو اعلان نه ورسته د عکس العملونو پاړه ده او د دغه عکس العملونو اغیز د افغانستان پر امنیتی وضعیت باندې. مجد صاحب ته ورشه، د مجد صاحب په خبرو کې یو سوال چې د اوریدونکو ورته اشاره وکړه، د ائتلافي حکومت مجد صاحب ائتلافي حکومتونه مخکیم په لنډه توګه جواب راکړي چې وخت ډیر ونه نسی. ائتلافي حکومت مخکیم دی ولسمشر کرزی دی حکومتونو یو لوی استونزه د دسو د ورو موقته او دغه وروسته چې منتخب ولسمشر شو، یو استونزه دا و چې ډیر انتقاد پیدا و چې د ائتلافونه جوړی یا ائتلافي حکومتونو کې د بتل یا د نږدې خلکو به دا وایل چې ولادې پریکړه نشي کولای په خپل واک توګه. کبه یو ائتلافي حکومت جوړ شي، فکر نه کوي چې استونزه به همدغه سي دوام وکي او په ائتلافي حکومتونو په افغانستان کې څکل بریالي نه و؟
البته ای نظر من نیست که ما میگم حکومت ائتلافي، من گفتم که راههایی را که سرش فکر میکنن دیگران امی است که آیا در افغانستان انتخابات بره به دور دوم و نتیجه دور دوم را بپذیرن یا ای که امی دور را قبول کنن و حکومت ائتلافی را بپذیرن. اینطور نمیشه که ما بگوییم که یک حکومت آمده که او حکومت مورد انتقاد است از نگاه شفافیت انتخابات و بعد از او ما 5 سال آینده را با همین حکومت تعامل کنیم. همین حکومت البته برای ما افغان ها مشکل نیست، ما افغان ها حکومت هایی را که اصلا با انتخابات نامده بودن هم سالها تعامل کردیم، اما برای غربی ها که در اینجا حضور دارن و میخواین کمک بکنن یا به هر حال میلیاردها دلار در اینجا هزینه کردن، برای اونا آیا کار کردن با یک حکومتی که متهم باشه به همینطور مسائلی که در صورتی که دیگر او رو نپذیرن آیا امکان پذیر خواهد بود یا نه؟ وقتی که امی اپوزیسیونی که میایه و میگه که این حکومت شفاف نبوده انتخابات و در نتیجه این حکومت نامشروع هست، جامعه جهانی با این حکومت چی باید بکنه و با طرف مقابل چی باید بکنه؟ در اینجا هست که این مسئله در ذهن بعضی ها هست که میگن ما در افغانستان اگر بخوایم همه را با هم یک جا بکنیم و یک میکانیزمی را درست بکنیم، که مثلا مثل سابق خودسری نباشه و یک حکومتداری بهتر باشه، در اون صورت این بهتر خواهد بود. رای دیگهش امو رفتن به دور دوم انتخابات است و یک رای دیگه به نظر نمیرسه. یعنی ما امی حکومت را که در نتیجه انتخابات به میان میاد، مثلا آقای کرزی برنده شد، امی را بپذیریم و در اون صورت انتقادات هم وجود داره که خود جامعه جهانی هم به این مسئله قانع نیست که واقعا در اینجا همه چیز به صورت درست صورت گرفته باشه. و شما میدونید که امی اختلافی که بین آقای هالبروک و آقای کرزی به وجود آمد سر امی مسئله بود و بنابراین یکی از گزینه ها امی است که امکان داره تیم های ساخته شوه. البته شایعات است، من نمیگم که رسمی است، اما شایعات است که آقای اشرف غنی احمدزی در راس یک کمیسیون برای بهبود وضع اقتصادی افغانستان قرار خواهند گرفت، همچنان آقای جلالی در راس یک کمیسیون برای بهبود وضع امنیتی افغانستان و همینطور دکتر سپهرالله در راس یک کمیسیونی که برای بهبود وضع یعنی ارتباطات با دنیای خارج و مسائل ارتباطات بین المللی خواهد بود. این طور چیزا در سر زبان ها هست، اما اینکه چقدر این واقعیت داره و چقدر امکان به میان آمدنش هست، این البته آینده نشان خواهد.
تشکر. خب ایوبی صاحب، شما چی فکر میکنید اگر این کار شوه، مثلا اگر دکتر سپهرالله بیایه و آقای اشرف غنی و جلالی نه مثلا فرض کنیم که می گپاشا، باز اعتماد مردم برای دیگه بیخی برای گیری و انتخابات دیگه بیخی فلج خواهد شد، دیگه هیچ اعتبار نخواهد که بخواهی دیگه از اول می کاره میکنید که چی ما را آزار میکن. نه امیر
اول که نجیب ایوبی دام و چی دغه ائتلاف چی دا وس دوی کی دغه کم کسان، آیا دوی یو وخت په ائتلاف کې نه و؟ هم دغه ډاکټر سیب عبدالله د بهرنیو چارو وزیر او غبل د مالی وزیر او خپل ولسمشر کرزی رئیس جمهور، یعنی دغه ائتلاف څه نوې شکل ولري کنه؟
بله
مهرباني.
دقیقا همونطوری که شما فرمودین همونطور یک مسئله خود بود، به خاطر از اینکه ای آنچه که آقای مجره فرمودن که مثلا یک آوازه هایی است که همچون کارهایی صورت میخواد گرفت، ای بحث هایی نیست که از آله باشه. ای تقریبا من میتارم گفته بسار به صراحت که یک سال پیش از انتخاباتی بحثا بود، حتی شاید در حدود 9 ماه 10 ماه پیشتر از انتخابات ای بحثایی بود که بسار داغ بود و ما ایره بارها شنیده بودیم. مردم عامی نظریاتی داشتن و میگفتن که اینه طور بحثای در جریان است که مانند یک سناریو ممکن است سیگب شوه. دقیقا در هر دو صورت ما مشکلات خاط داشتیم. اگر این ائتلاف صورت بگیره، مردم افغانستان نتیجه ائتلاف ها را دیده و در گذشته ها نتیجه ائتلاف ها در افغانستان مثبت و به نفع مردم افغانستان نبوده، غیر از این که مثبت نبوده برعکس بسیار مشکلات مزیدی را بر زندگی مردم و عمومیات زندگی مردم پیش کرده. بیشتر گفتن که در اصل هر کمیسیون یکی از این آقایایی که بسیار آل مطرح هستن سرشون بس میشه، اگه یا قرار بگیرن بازم مردم به ایگه بیباور میشن و فکر میکنن که این درامی بود که از قبل ساخته شده بود و آل آمد آورده شد و در روی استیج به اصطلاح پیاده شد و تطبیق شد. در صورتی که انتخابات هم به دور دوم بره، بازم ما یک سلسله تهدیدات در قسمت انتخابات خود داشتیم. در اینجا مردم ممکن است در سر بیعلاقگی کم اشتراک کنن، ممکن است که به خاطر امنیت تعداد اشتراک مردم کم باشه، چون در اون وقتی که قبل از انتخابات تنها تهدیداتی وجود داشت بر سر و دست و گوش بریدن مردم، ولی که اکنون یک تعداد از یا عملی شده و مردم تجربه عملیش داره متاسفانه. و تعدید دیگه که ممکن است بسیار زیاد قومی شوه و به عوض از اینکه سبب نزدیکی مردم افغانستان شاید، چون در این انتخابات یک مقدار معلوم شده، یک مقدار تغییر یافته، مثلا در انتخابات گذشته نشان داد نتایج که تمام به اصطلاح سهمگیری به اساس قومیت بود، ولی که حال ما میبینیم که کاندیدای مختلف از ولایات مختلف مثلا
اوریدون که پتماس کده. مهربانی وکید سو قبل کم زی خبری کوی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
ما یو نظر دی چې کراچی دا درغلی کوونکی دغلی خو سره دا حقیقت لري، خو پښتا موږ دل کداغه درغلی کوونکی والا درغلی کړی دا کدا محکمه نشي پاینده کې به څنګه درغلی کیږي.
ډیر مننه ډیر مننه. نظر دی اوریدل شدلته یو ایمیل یا برخنالیک یو اوریدونکو راستول دی، دی وای چې
که په انتخاباتو کې تقلب یا درغلی شوی وي د ټولو کاندیدانو په ګټه شوي دي، یوازې د افغانستان په جنوب یا په کندهار یا په نورو سیمو کې نه دي شوي، بلکې که شوي وي په شمال کې هم د ډاکټر عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو په ګټه درغلی او تقلب شوی دی. د اوریدونکو وړاندې لیکي وایي ښاغلی عبدالله، ځکه د افغانستان جنوب او غزنی، لوګار یا کندهار یادی چې هلته درغلی شوي دي، چې د پوهیږي هلته خلکو د ترایې نه دي ورکړي او د دې په خاطر چې خپل دغه نیمګړتیا پټه کړي هلته د درغلو ادعا کوي. البته دا د اوریدونکي نظرو. زه د خپرونې میلمنو ته به بیرته راشو. له مجده صاحب نه به وپوښتو. مجده صاحب، یو بل شی چې ډېر مخکې د کمیسیون ویلی او د کاندیدانو د شمېر ډېرښتو و، چې په دې نتایجو کې موږ ګورو تقریبا 60% رایې شمېرل شوي دي. ځینې کاندیدان پکې داسې هم شته چې اوس هم 0.0 رایې اخیستي، یعنې هغه لس زره کارتونه چې دوی راټول کړي و هماغه کارتونو په اندازه رایې تمه نه کېږي چې پوره به کړي، ځکه چې په 60% کې چې زر رایې ګټلي دي نو لس زره به په دې را روانو 40% کې دې څنګه پوره کړلی شي. د انتخاباتو کمیسیون په سر کې ویلي و چې د کاندیدانو د شمېر ډېرښت د دغه انتخاباتو د پروسې شفافیت ته زیان رسوي. دغه د کاندیدانو سره چې رایې هغه خپل لس زره نه دي پوره کړي او په انتخاباتو کې لګښت هم زیات کړی او په انتخاباتو باندې فشار هم راوړی او دوی هم ښه په دې پوهېدل چې دوی نه انتخابیږي، له دغه کاندیدانو سره باید څه وشي؟
مردم به شوخی میگن که همین کاندیداهایی که رای نبردن اینا باید دیوارهای شهر پاک کنن، عکسار ازش بکنن. کسایی که 10,000 کارت آوردن و 100 رای نبردن اینا باید همین کارا بکنن. متاسفانه که قسمت زیادی از دیوارهای شهر هم عکسای از ایناست. در رابطه با مسائل مختلفی در اینجا گفته شد، من یک مطلب در مورد آمارهایی که جناب آقای نظر مثلی که گفتن، ما که یعنی بیشتر مردم در این انتخابات قومی فکر نکردن، درست است در انتخابات همه طور بود و خوشبختانه ما شاهد یک تغییر بودیم. آقای رمضان بشردوست مثلا در جاهای رفت که اونجا مناطق پشتونشین بود و مورد استقبال قرار گرفت، مردم در اونجا برش رای دادن و سومین نفر شد در انتخابات، که این نشان از یک تغییر در افکار مردم میته. اما اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی همین کشمکش هایی که یکی بگوید که فلان شخص تقلب کرد و او دیگر متهم بسازه به تقلب و به ترتیب، ما شاهدی خواهد بودیم که دوباره همون گرایش های قومی و زبانی و این مسائل دوباره اوج بگیره و همین دستاورد بسیار بزرگی را که در اینجا به دست آمد و ما شاهدش بودیم امیر از بین ببره، که این بسیار میتونه یعنی یک چیز بسیار بد باشه. نکته دیگری که در اینجا اشاره شد در رابطه با باز هم اشاره میکنم به آقای بشردوست، در اروپا معمولا بحران‌های اقتصادی وقتی که به وجود میاد میبینیم که مردم بیشتر به طرف تمایل پیدا میکنن به طرف گروه‌های چپ. در گذشته هم طور بود، در زمان جنگ سرد هم شاهدی بودیم که هر وقتی که بحران اقتصادی میامد مردم به طرف احزاب سوسیالیست بیشتر تمایل پیدا میکردن و رأی میدادن و اونا به قدرت میرسیدن. من آقای بشردوست در رأیش همونطور یک چیز حساب میکنم که مردم آقای بشردوست در حقیقت فریاد اعتراض خودشان تلقی کردن و به او رأی دادن که از وضع موجود راضی نیستن، از حکومتی که در اینجا بود و شیوه حکومتداری.
استاد صحبت خود جنبندی میکنیم، آقای انت از صحبت قسم معلوم میشه که تا حال تجربه نشان میده که یک تجدید نظر جدی در شکل انتخابات و در شکل کمیسیون و در شکل رای گیری و ایگاپا تعداد چیزا باید صورت بگیره. این چیزا رو کلش در نظر میگیریم و یک نتیجه گیری میگیریم از صحبت ما. از اون خاطر سخن میگذاریم به نجیبه جان، شما چی نتیجه گیری کردین، چی باید شوه؟ استاد بخوام که جنبندی کنیم بد نمیشه، بفهمین.
ببینین سر مسئله کمیسیون انتخابات اگه شما بحثی را اینجا داشتیم، ما شما نهادهای انتخاباتی در تمام دنیا نهادهایی هستند که دائمی و بسیار پروفشنال و مسلکی می باشند، در حالی که کمیسیونی که ما داریم متاسفانه با تمام تلاش هایی که اینا کردن که قابل قدر است تلاششان در کشوری مانند افغانستان با موجودیت تمام مشکلاتی که ما میفهمیم در وطن خود که چی مشکلاتی وجود داره، تلاششان قابل قدر است، اما متاسفانه ای اکثریت بخش های زینا دائمی نبوده و حتی یک تعداد اعضا حتی مسلکی و پروفشنال در این زمینه نبودن متاسفانه. همچنان اطلاعاتی که ما داریم یک تعداد بخشای از اینا حتی یک ماه پیش از انتخابات ساخته شده که به خاطر ساختن انتخابات و عملی کردن انتخابات تجربه لازم و کافی را کارمندایش متاسفانه نداشتن و وقت کافی و درستی هم وجود نداشت تا که اینا ترن شوند. در کمیسیون انتخابات واقعا لازمیش ای است که باید بهش در دولت آینده وقتی که میایه باید توجه بسیار خاص صورت بگیره در اون زمینه که تا بتانه ظرفیت‌های بهتر و خوبتری در اونجا جا به جا بسازه تا نتایج کار و انتخابات بعدی بسیار خوب باشه. در زمینه آنچه که شما گفتین که انتخابات وقتی که مقتدات میخواین که به دور دوم بره یا خارجی یا داخلی یا به هر ترتیب، من فکر میکنم لازمی امی زمان اکنون افغانستان ای است که در مجموع باید انتظار کشته شود، به خاطر نتایج انتخابات باید انتظار کشته شود که کمیسیون شکایاتی را که واقعا در آخر در نتیجه آخری معرفی میکنه، آیا ای به او پیمانی خواد بود که مشروعیت و قانونیت انتخابات زیر سوال ببره و در آینده تلاش بکنه تا آنچه را که در آل بوده در گذشته اتفاق افتاده او در آینده بهتر ازی باشه. آنچه که مربوط بحث 41 نفر کاندید میشه، ای واقعا به نظر ما یک فاجعه بود بر مردم افغانستان، یک سلسله هزینه بسیار زیادی را به دوش مردم افغانستان قرار داد، مصارف بیشتری را ایجاب کرد. مردم افغانستان وقتشان هم منابعشان، وقت که یکی از بزرگترین منابع زندگی هر انسان، این بسیار زیاد ضایع ساخت، مردم کانفیوز ساخت، مردم نمیتونستن حتی انتخاب بکنن، کاندید مورد نظرشان نمیافتن در جریان رای دهی. ما مانند از این مسارف که سر از این تمام از دیگه پا در اینجا معیارهای باید لازم باشه که یاد آینده مردم نتونه که به این تعداد خود کاندید بکنن. کاندیدای محترم خیلی سطح آگاهی و شناختشان از جامعه افغانستان بسیار پایین بود.
آقای مرید بفرمایید.
مسئله تقلب یا موضوعات از این قبیل به حد سر زبان ها است و به حد عام شده در همه جا که بسیار مشکل است. دولتی که در آینده میایه اگر یک دولت نباشه که از فلتر امو کمیسیون سم شکایات بیرون شوه و او تاییدش بکنه، در او صورت مشکل خواهد بود که او دولت بتانه فقط به زور سر مردم حکومت بکنه یا ای که بگویه که من یک حکومت مشروع هستم. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که کمیسیون انتخابات باید به این مسئله بسیار توجه بکنه. من چیزی که مرا امیدوار می‌سازه این است که در کمیسیون دو نفر داخلی هستند که یکی از کمیسیون حقوق بشر است آقای فهیم حکیم و از استر محکمه هم یک نفر است مریسب و سه نفر خارجی هستند. اگر همین مسئله که سه نفر خارجی هستند و رئیسش هم خارجی هست، گرچه بعضی هایی را انتقاد میکنند که چرا ایتور بوده و چرا خارجی در راست بوده، اما من فکر میکنم که بودن خارجی بیشتر بی‌طرفی را شاید شان بتا و احتمال داره که اینا بی‌طرفانه در این مورد نظر بتن و نظری که کمیسیون میتا شاید به این خاطر مورد قبول همه قرار بگیره، به خاطری که خب سه نفر خارجی که بودن چی ندارن که بخوان حتما کسی را حق را باطل بکنن، باطل را حق بکنن. من فکر میکنم در این رابطه بیشتر اطمینان میتونه آدم داشته باشه.
بله بشه صاحب،
ما اینو فکر میکنم از صحبت ها ما به این نتیجه میرسیم که قبل از اینکه انتخابات صورت بگیره ذهنیت عامه مغشوش شده بود. یعنی مردم در خود امی پروسه انتخابات یک حسن نیت نشان نمی دادن و امی چرا صداها بلند بود که دیگه تقلب صورت میگیره و دیگه میشه که اینی هم سر امی خود پروسه انتخابات ما تاثیر میگذاره. ما ایتو پیشنهاد میکنم که بر آینده اگر ایتو رواق میشه کمی کمیسیون مستقل انتخابات باید از طریق پارلمان رای بگیره که سرزی هر طرف اعتماد کرده بتانه و بر امی مشخص کردن کسای تعدادی که خدای لی کاندید کرده بود که یک روز آقای استانگزای گفت که چهار قسم را تقسیم کرد، یکی که واقعا جدی بودن، یکی که گب امیدوار بودن، یکی دیگه خاطر زی که اگر چیز ائتلاف پیدا بکنه در خانه دیگه بود که چهارمش که برای در خانه خانمش رئیس جمهور بگویه. این چیزها را باید ما جلوش بگیریم و دیگه ما فکر میکنیم که ما از این ائتلافات در گذشته چی خوب نداریم، عقیده خوب نداریم و نظر خوب نداریم. در گذشته اگر شما ببینین اول از خود حکومت آگاگا موقت باز در انتقالی و باز بالاخره در چی که میبینیم در هر مرحله ائتلافات صورت گرفته، اگر باز هم ما به طرف ائتلافات میرویم امو اشتباهی را که در اول کرده بودیم این ائتلافات اگر ما بازم تایید بکنیم باز به مو اشتباه میریم و به یقین کامل بر شما میتونم که در یه حکومت مردم نخواهد بود، حکومت خواهد بود که هر کس با
بر قوم و قبیله
خود. تشکر بشر صدر زیات مننه کور مودان متاسفانه چې د موږ د دې خبرونه وخت پای ته ورسیده. ل خپل درنو ملمنو هر یو وحید مجدد څخه و امدارنګا ل استاد بشر و امدارنګا ل میرمن ایوبی څخه و نړی مننه کوم چې د موږ خبرونه ترغلل او په دې کې د اوریدونکو او زموږ پښتون ته ځوابونه ویل. کور دی ودانی تر بل خبرونه
خدا حافظ.
ندامای دنیای فانی دل با تو ندامای دنیای فانی هر چی که بادا باد الله تو دانی هر چی که بادا باد الله تو دانی دنیای فانی دل با تو ندامای دنیای فانی هر چی که بادا باد الله تو دانی هر چی که بادا باد الله تو دانی گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی دل با تو ندم ای دنیای فانی هر چی که بادا باد الله تو دانی هر چی که بادا باد الله تو دانی نفس راحت نه دم شاده نه نفس راحت نه دم شاده پوره نشد کس را از تو مراده.